olup ilk kalanda zahminim ben. Ki dar netice o, dar bir morfana bizleri gelmiyor. Dar barubu in, dar cevni bir diyamuyi gayri konuni, dar şari koru, se nafar kormandoni makumuti amniyeti milli, angumi icvayi vazifahoyi hizmeti, oyi bakami amniyeti sokunan işa, mavridi lakutu karor doluşta, ve salometi onuhu niz, zararı cismoni rasonunda şuda, ya kadar silohi hizmeti, автоматی تانگایی کلاش بکن بولا وزیموتی جنگیش تصارو گردی.
ولی در موردی به تفتشات کشیدنی کارمندان مقامات انتظامی که به قبل اعضای کمیسی 44 در عملیات بازداشت گلبدین زیوبیکوف در دهی تفدیم او را به قتل رسانیدن و به افرادی که در میدان آتش کشادند و دو نفر دیگر توتیشا امیرشای و گلنظر مرادبیکوف کشته شدند اشاره نکرد. جمشید میلیبایف از همکاری با ثمر مشترک با جامعه شهروندی یادآور نمود، در حالی که دو روز قبل جامعه شهروندی در یک مراجعتنامه خود به دادستانی کل از بی‌پروایی گروه تفتیشات اظهار ناراضگی کرده بود. در این نشست حقوقشناس کمیسیون 44 فراموز ارگاشف کوتاه صحبت نمود و گفت جامعه شهروندی هیچ گروه سیاسی را نمی‌شناسد، تنها با مقامات دولتی برای همه جانبه آشکار کردن جنایت‌های روزهای 25-28 نوامبر همکاری خواهد کرد.
یعنی ما اعضای کمیسیون در اساس پرینسیپ قانونیت و ترتیبات حقوقی، یعنی در اساس قانون جمهوری توشتون درباره اتحاد و جمعیتی کورو برو موندیم و شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان هستیم، یگان گروه و قوه سیاسی را دستگیری و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایه صلح و ثبات، امنیت شهروندان، تنجی و امانی، عدالت سعودی و رشد جامعه و دولت کور فعالیت کرده استوده ایم.
آنها وعده دادند که پس از یک مدت دیگر باز به همین گونه نشست مطبوعاتی برخواهند گشت. تظاهرات در خارق روز 25 نوامبر پس از آن سر زد که گلبدین زیوبیکوف ساکن ناحیه رشت قلعه هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگری متهم می‌کردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه برای مدافعان اوکراینی که در یک مجمع صنعتی در شهر محاصره شده ماریوپول جایگیر شدند، اولتیماتوم یا ضرب الاجل نو گذاشت. در همین حال کشورهای غربی وعده دادند که علیه مسکو تحریم های بیشتر جاری کرده با کیو اسلحه زیادتر می فرستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای نظامی آن کشور بر اساس اصول انسان دوستی بار دیگر به جنگاوران بطلیان های ملتگرا و زرخریدان خارجی وقت می دهد که عملیات نظامی خود را ساعت 14 با وقت مسکو قطع کرده اسلحه خود را به زمین گذارند. صبح 20 اپریل نظامیان اوکراینی گفتند نیروهای روسیه به حمله خود به کارخانه آهنی آزوستال در ماریوپول ادامه می دهند، جایی که گفته می شود سربازان و غیر نظامیان اوکراینی در آن جایگیر هستند. یکی از فرماندهان نیروهای بحری اوکراین که همچنان در ماریوپول مقابل نیروهای روسیه مقاومت می کند گفت نیروهایش شاید آخرین روزهای خود را می‌گذرانند. سرگی والیانا، فرمانده نیروهای بحری اوکراین که در کارخانه آزوستال پناه یافته است، صبح چهارشنبه در فیسبوک نوشت شماره نیروهای دشمن نسبت به ما 10-1 است. از همه رهبران جهان می‌خواهیم که به ما مدد کنند. ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته 10 حمله نیروهای روسی را در دنسک و لوگانسک برطرف کردند. میخائیل پادالیوک مشاور رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه با این حمله پیش از مذاکرات بیشتری دو طرف در حال تقویت جایگاه خود است و افزود مشخص نیست که مذاکرات مستقیم کی برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آنلاین با سران کشورهای همپیمان ایالات متحده در رابطه با بحران اوکراین صحبت کرد. در این ویدیو کنفرانس رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان، رومانیا، لهستان، ایتالیا، کانادا و ژاپن اشتراک داشتند. شرکت‌داران پس از برگزاری این نشست به حمایت بیشتری خود از اوکراین وعده دادند. جو بایدن به خبرنگاران گفت در دور بعدی امریکا به اوکراین ارتیلری یا سلاح ضد هوایی خواهد فرستاد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با قانونگذاران کشورش گفت جنگ به یک درگیری هوایی تبدیل می شود، به این معنی که اوکراین به سلاح بیشتری هوایی نیاز خواهد داشت. صدر اعظم آلمان آلاف شالز وعده داد که برلین برای تحویل مستقیم اسلحه از کارخانه های آلمان تأمین مالی خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر شکایت کرد که کشورش هنوز باید اسلحه هایی را بخرد که سالها در انبارهای همپیمان های ما قرار داشته است و افزود این وظیفه اخلاقی کشورهای است که در اختیار سلاح ها دارند که اوکراین به آنها نیاز دارد. این سلاح ها می توانند جان هزاران اوکراینی را نجات دهند. پس از آنکه روسیه در دو ماه گذشته در تصرف کیف و دیگر شهرهای دیگر ناکام شد، حالا توجه اساسی را به منطقه های دنسک و لوگانسک روانه کرده است. بخش های از این منطقه زیر نفوذ جدای طلبان طرفداری روسیه می باشند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین پیشتر اعلان کرد که هزاران نیروی روسی در حال انجام حمله در خط پیش در شرق اوکراین هستند. پرزیدنت زلنسکی آن را آغاز نبرد دانباس نامید. رسانه های اوکراینی از گلوله‌باران شدید در منطقه ماریانکا، سلاویانسک و کراماتورسک در دانباس گزارش دادند و مقامات گفتند نیروهای روسیه تلاش کردند که خط دفاع نیروهای اوکراینی را در سراسر خط پی در دنسک، لوگانسک و خارکوف رخنه کنند. با گفته این مقامات بر اثر موشکباران به خارکوف 4 نفر جان باخته، 14 نفر زخمی شدند. رئیس منطقه لوگانسک گفت نیروهای روسی از همه طرف حمله میکنند. مقامات در تلاش بیرون کردن افراد ملکی بودند و معین کردن کشته شده های غیر نظامی امکان نداشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 شیغم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت زی من چرایی، چرا نمی نمایی، رفت زی من چرایی، هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی، وای 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 وای، عزیزی من کجایی، وای 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 وای.
باشگاه استقلال تاجیکستان که در دور چهارمی مسابقه گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب از تیم الهلال عربستان سعودی با حساب 0-3 شکست خورد، بعد چهار باخت پی هم شانس به هشتک فینال برآمدن را از دست داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی قهرمانی تاجیکستان استقلال مقابلی برنده فعلی لیگ قهرمانهای آسیا الهلال شب 19 به 20 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد برگزار شد. بازی کاملا با برتری میزبانان صورت گرفت و آنها به دروازه فوتبال بازانی تاجیک 3 گل بی‌جواب زدند. 2 گل را آدیان ایگالو در نیمه اولی دیدار به ثمر رسانید. توپ سیم را سلیم الدوسری در آخری بازی به دروازه استقلال وارد کرد. باید گفت که استقلال 4 روز پیش در این ورزشگاه در دور سیم مسابقه نیز از تیم الهلال با حساب 0-1 شکست خورده بود. به این ترتیب الهلال که در همه 4 بازیش پیروز شد در جدول گروه ای با 12 امتیاز جای اول را کسب کرده است. استقلال باشد بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. صرف نظر از نتایج بازی های دو دور آخرین، استقلال از حق شرکت در دور بعدی مسابقه محروم شد. ویتالی لفچنکا سرمربی تیم استقلال علت ناکامی این دسته را در مسابقه امساله لیگ قهرمان های آسیا چنین شرح داد.
Есть определенные проблемы с нашими таджикскими футболистами, потому что очень много наших футболистов перешло в другие клубы.
Бархи аз бозигарони моҳири тоҷик ба бошгоҳҳои хориҷӣ гузаштанд, ки ин ба бозии даста бетаъсир намон. Аз ин рӯ аслан ҷавононро озмоиш кардем, то ки онҳо дар ҳайати асосии мавқеи сазовор пайдо кунанд ва дар оянда дар футболи тоҷик номҳои нав ба миён ояд.
Жизнь не стоит на месте, появятся новые лидеры, появятся новые имена.
دسته الرایان قطر با 7 امتیاز جای دویم و تیم شرجه امارات متحده عرب با 4 امتیاز جای سیوم را صاحب شدند. ضمناً در بازی این دو دسته در دور چهارم که 19 اپریل دایر گردید، قطری ها با حساب 3-1 پیروز گشتند. دور پنجمی مسابقه در گروه ای روز شنبه 23 اپریل دایر می گردد. استقلال با الرایان و الهلال با شرجه بازی می کنند. مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا در 2 منطقه غرب و شرق صورت گرفته است. بازی ها در منطقه غرب در عربستان سعودی در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E تا روز 27 اپریل ادامه می یابند. در مرحله گروهی مسابقه همگی 40 دسته اشتراک دارد. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال می کنند، به دور 8 نهایی راه می یابند. بازی های 8 نهایی در منطقه غرب 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار می شوند. بازی های 4 نهایی 7 فوریه، نیم فینال 10 فوریه سال آینده دایر می گردند. فینال لیگ قهرمان های آسیا از 2 بازی عبارت است. بازی های نهایی 19 و 26 فوریه سال 2023 برگزار خواهند شد. بازی اول در میدان باشگاه فینالیست منطقه غرب و بازی جوابی در میدان باشگاه فینالیست منطقه شرق دایر می‌گردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم و از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریست شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی گویم اودیا کاگ یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنند، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خاک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودنی من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مونم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چگونه مکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در نهایت؟
بخاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم، خودم در جامعه بهان رو برو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندهی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته به نوعی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله رهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان میشوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی، قصه نخور مسافر اونجا هوا